آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دومین ماه از سومین فصل سال، گفتگوی ما را از محوطه تالار مولوی خواهید شنید. نمایش سه خواهر و نویسنده و کارگردان این اثر مرتضی اسماعیل کاشی.
عرض سلام به همه شنوندگان این گفتگو.
خب جناب اسماعیل کاشی، از اینجا شروع کنیم به نظرم بهتره که چرا رفتی سراغ سه خواهر چخوف؟
من خب از چند سال پیش متن خونده بودم و احساسم بر این بود که اون با همسو با اون ایده هایی که دارم و از اونجایی که من کارگردان تئاتر نیستم و قرار نیستش که همیشه هم کارگردانی بکنم، به این جهت صرفا فقط به خاطر اینکه یه نوبت اجرایی بگیرم و یه کاری رو اجرا بکنم، این تئاتر رو روی صحنه نبردم و یه چیزایی رو از قبل روشون کار کرده بودم که این ظرف انقدر درست و مناسب بود که توش می گنجی تمام اون ایده ها و مفاهیمی که میخواستم روی صحنه بیاد، مضاف بر این که چخوف نویسنده مورد علاقه هم.
ببینه، اتفاقی که میفته در نمایش شما اینه که ما احساس میشه که جز شخصیت های اثر چیز دیگه از نمایش چخوف نیوردیم به اضافه جان مایه، و مابقی رو انگار مرتضی اسماعیل کاشی نوشته و کلن سه خواهری است که مرتضی اسماعیل کاشی تعریف میکنه. از این اتفاق برای ما
خب بله کاملا درسته، و اینکه نمایش من خیلی با نمایشنامه چخوف فاصله داره و در واقع یک متن بر اساس اون نوشته شده، اما کاراکترهای اصلیم همون کاراکترهایی که چخوف توی متنش داره، دیالوگ‌ها از دیالوگ‌های چخوف استفاده کردن به غیر از یه سری صحنه‌ها که یه خیلی کوچولوی چیزایی رو بر اساس حالا این خانش من اضافه کردم و یا کم کردم، و یک روایت یک خطی هم از خود متن چخوف انتخاب کردم که اصولا قصه یا رویداد بیرونی آنچنانی تو متن چخوف وجود نداره، و قصه ما هم همون یه خطیه که سه خواهری هن که در یه شهر دور افتاده دارن زندگی میکنن از مسکو و خارج از مسکوان و آرزو دارن که برگردن اونجا. اینو من کاملا وفادار بودم به چخوف، انتخاب کردم و توی اجرام هست.
خیلی هم معتقد بودن، من چون دیشب با چند تا از مخاطبین این اثر دیدم، که باید اول نمایشنامه سه خواهر رو بخونیم و آشنا باشیم بعد این اثر رو ببینیم. خودت چگونه فکر میکنی؟ آیا این اتفاق باید بیفته؟
نه خب من با خیلی از مخاطبین دیگه هم من صحبت کردم که اصلا متن رو نخونده بودن. یه چیزی رو من باید بگم، اونم اینه که یه تجربه ای کردم و اونم از این جهت که خواستم تا یه حدی، و البته میدونم خیلی هم ریسکه که توی اجرامون متکی بر قصه گویی نباشه، یعنی داستان محور نباشه، به جای اینکه من میخوام یه صحنه هایی رو پشت سر هم بیام که یه قصه ای رو در واقع توالیش رو حفظ بکنه، بیشتر سعی کردم اون توالیه رو توی مود و اتمسفر صحنه ها با توجه به فرما، میزانسن ها، حرکت رفتارا، حس و حال بازیگر، از توی اونها بتونم یک توالی رو ایجاد بکنم تا اینکه بخوام از قصه استفاده بکنم. و اینکه بازم میگم من قصه من خیلی ساده است، یک خطه. حالا این اون یک خط داره در طول صحنه‌های مختلف از زوایای مختلفش نگاه میشه و هی روش پرداخته میشه.
چجوری یک فضای ناتورالیستی یا طبیعت‌گرایانه که در متن چخوف وجود داره رو آوردی در یک فضای حالا بیرون زده و در یک حرکت فرم گذاشتی؟ این اتفاق رو چجوری تونستی به هم پیوست بدی؟ شاید بعضی ها این توقع رو ندارن و خیال میکنن که ذهنیت باید حتما چخوفی رو ببینن که چخوف، چون چهارچوب چخوف رو خیلی ها ستایش میکنن.
ببینین، من قطعا شما با ما موافق هستین که اگر قرار باشه ما همه متون ادبیات، حوزه ادبیات نمایش رو همون گونه که هست بریم، احتمالا تنوعی در اجراها نداریم، و قطعا همه صاحب نظرین هم موافق هستن که خب هر کارگردانی میتونه یک زاویه دید رو به متن داشته باشه، و یه چیز بدیهیه که متون مختلفی از شکسپیر، چخوف، نویسنده های خیلی بزرگ اجرا رفتن و زاویه دیدشون مربوط به مختص خود اون کارگردان و گروه اجراییشون بوده. از این بابت ما هم جه سعی کردیم من در واقع دریافت خودم رو از متن دارم اجرا میکنم و هیچ تأکیدی بر این ندارم که من سه خواهر چخوف رو دارم عیناً رئالیستی با تمام کاراکتراش اجرا میکنم و من نمیدونم چرا باید اصلا الان بحثمون به این سمت بره که بخوایم راجع به این حرف بزنیم، چون یه چیز بدیهیه که خب همه کارگردان ها، گروه ها اجراهایی از این متون میرن که خیلی شخصیه، مربوط به خودشونه و فاصله داره از اون چیزی که نویسنده نوشته. این متون انقدر گستردن و ابعاد وسیعی دارن که انقدر جای کار برای هر کسی میذاره که بتونه با نگاه خودش جلو ببره متنو. و من توی شروع این کار قصه خودم رو اول توی فضای کاملا رئالیستی نوشتم بر اساس اون و بعد شروع کردم حالا توی ساختار بر اساس مفاهیمی که می‌خواستم انتقال بدم فرمایی رو طراحی کردم و بعد شکل میزانسنا رو به اون سمتی بردم که نهایتا این اجرا رو شکل داده.
مفاهیمی که از اثر استخراج شده احساس بکنم که خیلی تیکه پررنگش میتونیم به رویا، یک فاصله بین رویا و کابوس ببینیم، مثل اون مسکویی که یک مدینه فاضله است برای این است. از این اتفاق بگو چقدر این قضیه برات پررنگ بوده تو این اثر که فکر میکنم به شدت هم محور تمام فرم ها و قاب بندی ها تو به این سمت بود.
ببین اساسا آره، این در اون مایه اساسی این اجرا همین رفتن به مسکو که حالا خیلی شکل نمادین داره، یعنی صرفا مال آدمایی نیستش که دارن توی کشور خاص روسیه دارن زندگی میکنن و میخوان به اون شهر برن و راجب اساسا مهاجرت یا رفتن هم نیست. خیلی من فکر میکنم میتونه مفاهیم وسیع تری رو ارائه بکنه و برای من در واقع تم اصلیم هم همین اینه، اینکه آدمهایی که درگیر یک روزمرگی میشن و این رو من دارم عیناً از خود چخوف میارم، درگیر یک ابتذالی هستن، درگیر یک روزمرگی که و تمام وقتشون رو دارن توی سری مهمونی ها، ضیافت ها و نشستن ها و حرف زدن هایی میگذرونن که حالا توی اجرای من فکر میکنم شاید میشد یه نگاه اینجوری داشت که عین خود چخوف رو اجرا کرد به شکل رئالیستی، آدم ها بیان صحنه های مهمونی رو ترتیب بدن و بشینن حرف بزن، اما نگاه من این شکل نبود، یه جور دیگه بود. در واقع همون ابتذالی که چخوف داره توی متنش میاره رو من به یه شکل دیگه، حالا استفاده از یه سری تصاویر، یه سری حرکت و فرم خواستم اینو نشون بدم، اما در اون مایه اساسی همینه و آدم هایی که منتظرن برن به مسکو و حتی راجب اون مسکو هیچ اطلاعاتی ندارن، چی نمیدونن، یعنی از دنبال چیزی هستن که نه تنها برای به دست آوردنش هیچ تلاشی نمی کنن که حتی خیلی هم نمیشناسن اون آرمانشون و اون هدفشون، به خاطر همین دوچار یک درگیری میشن، یک سقوطی میشن که میتونه به یه نوعی موتیف کار من شده توی این اجرا که اینا مدام در حال سقوط و نابودی هن به خاطر اینکه به یه نوعی نمیدونن اساسا اون آرمان شهرشون چیه و چه معیارهایی داره و در درجه بعد اصلا هیچ کاری نمیکنن در جهت رسیدن بهش.
دقیقا حالا نکته جذابی بود، خود منم الان ذهنم مشغول شد واسه اینکه خود چخوف واقعا جامعه سرمایه‌داری رو داره، افول جامعه سرمایه‌داری رو نشون میده، در کنار اون رسیدن به معنای واقعی زندگی دارن همه کنکاش میکنن در این اثر رسیدن به معنای واقعی زندگی. اما در شخصیت پردازی ها اتفاقی که متأسف احساس میشه که تو درون شخصیت ها هم شخصیت کردی و بیرون کشیدی، انگار که یک شخصیت معصوم و یک شخصیت شیطانی از توش درآوردی یا به نوعی دوگانگی یک چهره رو نشون دادی.
ببین راجب این که من جدای اون سه خواهر در واقع میتونم بگم سه دختر اضافه کردم. اینجا دیگه نمیتونم بگم اونها هم سه خواهرن، چون از این جهت که واقعا اونها رو من از روز اولی هم که بهشون فکر میکردم به هیچ عنوان نمیخواستم بهشون برچسبی بزنم که مشخصا بگم اینها درون اینها، اینها وجه دیگری از اینها، اینها آینده اینها، اینها گذشته شونن، اینها همون آدم های امروزی هن، اینها دنباله اونها، تکثیر شده اونها و در این حال همه اینها هم هستن.
و در کنار اون ما میبینیم که حتی شما افول جامعه سرمایه‌داری و حالا به نوعی جامعه سرمایه‌داری و کارگری هم بهش پرداختی به نوعی خاص در حرکات فورد.
من خیلی حالا تأکیدم بر روی این جامعه سرمایه داری و این نظام این شکلی نیستش. من فکر میکنم که بیشتر اون تأکید همون مسئله است، این ابتذاله و این نابودیه برای تمام کساییه که نمیدونن چی میخوان و هدف مشخصی ندارن و برای رسیدن به اون هدف هیچ تلاشی نمیکنن. به نظرم خیلی وقتا نه صرفا میگم باز برای قشر خاصی، تو همه اقشار میتونه این باشه که هدف وجود نداره تو زندگی، و وقتی که هدف وجود نداره مقصد هم در واقع مقصد وجود نداره، مسیر مشخص نیست. بخاطر این ما دوچار یک سردرگمی میشیم. این سردرگمی ممکنه ما رو به سمت ابتذالی هم ببره. اینه که تأکیدی روی قشر خاصی نداشتم.
اتفاق جذابتر این نمایش که به نظرم به نقطه درخشان جذابی از دیگر یکی از نقاط درخشان این نمایش هست، طراحی صحنه است که خودت انجام دادی. یک پلی که معلقه، یک پلی که یک جایی رو به جای دیگری وصل میکنه، یک نقطه‌ای رو به نقطه دیگری وصل میکنه، انگار که در صحنه‌های مختلف این معانی خاصی پیدا میکنه. از این طراحی صحنه بگو که خود این طراحی صحنه احساس میکنم تو این نمایش یک کاراکتر مجزا و یک بازیگر دیگر این اثر.
ببین من احساسم بر اینه که عوامل یعنی عناصر دیگه صحنه هر کدومشون موظفن بار دراماتیک نمایش رو جلو ببرن. من اگر امکانات نورپردازی خیلی بیشتری داشتم، اگر امکانات ماشینری صحنه داشتم و هر کدوم اینها رو که دارم عرض میکنم توی عناصر دیگه صحنه ای، سعی میکردم روشون یه طراحی ویژه بکنم. مضافه بر این که ایده اجرایی کارگردان به نظرم خیلی در گروه صحنه‌اش است و دقیقا این توی طراحی این صحنه حالا یه بخشش اون مفاهیمیه که داره منتقل میکنه که از نظر شما اون کاراکتر است که میگه یه کاراکتر داره خودش، یه بخشش هم برمیگرده به این که چقدر میتونه در جهت طراحی میزانسن ها فرما در خدمت اثر باشه. اینه که حالا یه نکته کوچیک میتونم فقط در این حد اشاره بکنم که برای من این پله، همین معلق بودنه، در واقع همین استیبل نبودن جاییه که اینا دارن زندگی میکنن، آدم هایی که اینجان. یه وجهش اینه، یه وجه دیگهش اینه که پلیه که هیچ کار کردی نداره، بود و نبودش فرق نمیکنه، چون این آدم ها هم از روی پل میتونن رد چنه از کنارش و این پل قرار نیست اونا رو به جایی برسونه و اون سوی اون پل وقتی ازش میان فقط یه قربانگاهه، فقط یه قربانگاهه که یه سکویه که برای قربانی ازش داره استفاده میشه و هیچ اتفاقی نمیافته اون ور پل با اون و اون سوی دیگرش و خیلی خیلی چیزهای دیگه که حالا لزومی نداره که من بخوام اینا رو بگم یا حتما بگم تأکید بذارم که تماشاچی متوجه اینها بشه. نه، اینا چیزایی بود که به من کمک میکرده که تو طراحی میذاره قوی تر و بدون تردید تصمیم بگیرم که بگم نه این درسته، این میتونه اینجا باشه، چون صرفا یک توجیه بصری نداره، فقط صرفا به زیبایی شناسیش فکر نشده، نه میتونه به لحاظ معنایی هم در راستای کار باشه.
یهو به یک چیزی به ذهنم رسید، حالا شاید یه ذره فضامون دور شه. شخصیت سرهنگ نمایشته به نظرم یکی از نقاط درخشان دیگری که در اثرت وجود داره شخصیت سرهنگ نمایشت هست که تماما روایت اتفاق سرهنگ رو در اون قالب داره انجام میده. از این اتفاق بگو، از این ایده بگو که خیلی به نظرم مختص خودت کاملا، یعنی به نظرم هیچ جایی دیگه مثلش نخواهد.
ببین بازم اینم من میگم خیلی شاید از نظر شما و دوستانتون که باشون گپ زدین بگن که خب این که چه خوف نیستش، ولی نه واقعا من میتونم با آوردن یه سری فاکتورهایی از خود متن بگم که نه این خود چخوفه. ببین توی نمایشنامه چخوف این اتفاق میفته، یه فردی از یه جایی میاد که اونجا موسکوه و این آدم ها سه خواهر هر کدوم به یه نوعی زندگیشون به همراه در واقع از حضور این آدم دچار تحولاتی میشه. یه هنگ نظامی توی اون شهر میاد و اتراق میکنه که در طول مدت 3 سال ماجراهایی رو رقم میزنه برای زندگی این خانواده که با رفتنشون اینا بر میگردن به همون سکونی که توی شروع دارن، یعنی 3 سال قبلش. توی اجرای من باز میگم این دریافت من اون کاراکتر برای من خیلی پوشالیه، چون همونقدر که توی متن چخوف با رفتن اون آدمه اینا بر میگردن به اون سکون، به اون رخوت و کسالتی که پیش از اون داشتن زندگی میکردن، بر من اون کاراکتر همینقدر پوشالیه، مرده است، بیجونه. به خاطر همین رفتم به این سمت که اونو تبدیل کردم، از حالت انسانیش در آوردمش و یه در واقع همون وجه مردهی داره که چیزی رو نمیتونه به اینا اضافه کنه. یه جورایی اینها دارن در واقع چیزی رو طلب میکنن از یک شخصیت نمایشی که حتی اختیاری برای خودش هم نداره، چه این که بخواد حالا برای دیگرون تأثیر گذار باشه و یا خدمتی رو به اونا بکنه.
فضاسازی برات خیلی مهم بوده، حالا اگر دکور رو و بازی ها رو بذاریم کنار، موسیقی و تک تک افکت هایی که استفاده کردی احساس میشه که خیلی برات مهم بوده و تک تک اینها هم برای تو در کنار اونها قرار بوده یک اثری رو خلق بکنه. یعنی اساسا اگر ما افکت یا دکور رو از کارت بگیریم شاید کارت هیچ معنایی پیدا نکنه، شاید مثلا کارت نیمه تمام بماند یا اصلا معناش.
من اعتقادم بر اینه که خب تئاتر با توجه به تأکیدی که همیشه و همه جا میشه راجبش که خب تئاتر هنر بصریه، من احساس میکنم که در کنار این هنری که قرار تصویر سازی بکنه بخش مهمیش صداست. صدا یه عنصر خیلی مهمه، من فکر میکنم خیلی وقتا صدا میتونه کار کرده بیشتری حتی از تصویر داشته باشه. اینه که به همون میزانی که به تصویرها فکر میکردم به همون میزان هم صداهای این تصویرها رو میشنیدم. به خاطر همین همونجوری هم که شما متوجه شدین کاملا درسته، صدا، طراحی صدا، افکت خیلی تاثیرگذار و مهمه و کارکردش به نظر من در کنار همون به میزان همون تصویراست. حتی ما اگر این باز امکانو داشتیم، برمیگردم به اون حرفی که زدم راجع به امکانات، اگر این امکانو داشتیم که میتونستیم مثال از یه سیستم دالبی استفاده بکنیم حتما این کارو میکردیم. یعنی حتی ما بهش فکرم کرده بودیم که صداهامونو طوری طراحی بکنیم که این اتفاق بیفته، اما با توجه به امکانات نشد و یه بخش خیلی عظیمی از اون طراحیا در اجرا دیده نمیشه به خاطر نبود امکانات.
ولی یه مقدار از این فضا که دور بشیم، یه مقداری کار فرم برای ما انگار ناشناخته، برای مخاطب ما انگار ناشناخته است به چند دلیل. یکی این که هر کسی به قول از زن خود شد یار من، یعنی دقیقا این اتفاق داره در تئاتر فرم مخصوصا در کشور ما میفته. هر کسی میاد اثر رو میبینه و بار معنای خودش رو برم داره میره و خیلی شاید تناقض داشته باشه با آنچه که کارگردان یا آنچه که مخاطب دیگری از اون داره تفاوت، یعنی تناقض داشته باشه. این اتفاق درسته یا خیر اساسا و یا تعریف ما غلط از فرم؟
ببینیم من فکر میکنم که اساسا در مواجهه با هنر ما نمیتونیم مثل قواعد بذاریم که بگیم که خواست هنرمند دقیقا اینه و تماشاچی اونم موظف کنیم که بگیم دقیقا باید تو اینو بفهمی و غیر از این چیز دیگه این نیستش. هر کسی میتونه برداشتای خاص خودش رو داشته باشه، اما یه نکته خیلی مهمه که اگر در واقع هم گروهی که دارن به این سمت میرن که رگه‌های فرمالیستی تو کارشون وجود داره و هم مخاطبی که مواجه میشه با یه همچین اثری که فاکتورهای فرمالیستی رو داره توی کارش میاره. به یه نکته توجه بکنن که فرم مستقل نیست، مستقل و از معنا نیست و باید در جهت اون معنای باشه. یعنی فرم صرفا به واسطه زیباییش طراحی نشه، در جهت اون مفهومه، در جهت اون کانسپت طراحی شده باشه و تماشاچی هم این دوتا رو در کنار هم اگر ببینه، من نظرم این اتفاق درستیه. غیر از این قطعا ما به اون مسیر اشتباهه میریم. چه بسا که یه موقع میریم یه سری نمایشایی میبینیم که میبینیم توی فرم اثر خیلی زیبا طراحی شدن، اما اینا در نهایت وحدتی رو ایجاد نمیکنن که ما به کانسپت نمایش پی ببریم، مفهوم اساسی و درون مایه رو بهمون منتقل بکنه. و من حتی معتقدم برای اینکه وقتی ما داریم کار فرم میکنیم، اتفاقا توی برخورده با بازیگر باید خیلی بیشتر از همیشه راجع به درونیات کاراکترها، راجع به احساسات و عواطفشون خیلی بیشتر تأکید بذاریم. چون اگر کار رئالیستی میکنی یه میزان آشنایی رو رفتارها برای مخاطب دارن که میپذیرنشون، اما وقتی که وارد یه حوزه میشی که قراره حالا تا یه حدی آشنایی زدایی بکنی یا رفتارها از حوزه رفتارهای روزمره و رئال بیرون میان، اتفاقا باور بازیگر و احساسات و عواطفش باید خیلی بیشتر باشه که بتونه اون فرمو در واقع تماشاچی باور بکنه و ارتباط باش برقرار بکنه.
یعنی به نوعی میتونیم این رو بگیم که واسه همینه که کارهای فرم اکثرا بیرون زده یا به نوعی حالا به اسم فنیش اگه بخوام بگیم اکسپرسیونیستی حرکت میکنن، بازیهای اگزاجره بیرون زده، یعنی اون حس واقعی و آنچه که در درون کاراکتر میگذره رو نشون میده.
ببینید بازی اکسپرسیونیستی با بازی حالا من به نظرم اگزاجره یه ذره این دو تا رو بعد یکم بگیم، صرفا هر بازی اگزاجره اکسپرسیونیستی نیست، اما توی بازیگری اکسپرسیونیستی که داره یه سری مؤلفه‌های اکسپرسیونیستی رو رعایت میکنه، احتمالاً که قطعا میره به سمت یه درشت نمایی، اما هر درشت نمایی تو بازیگری اکسپرسیونیستی نیست. از این جهت حتی توی این حوزه، حتی اینی که شما دارین اشاره میکنین، بازیگری که حالا بر اساس ایده اجرایی و متن نمایش داره یک بار اکسپرسیونیستی یا جلو میبره، توی اینجا هم وظیفه کارگردان و بازیگر اینه که احساسات باید اتفاقا و درونیات عواطف بازیگر بیش از کار رئالیستی پررنگ باشه، به دلیل این که اینها باید انقدر سرشار بشن که بتونن توی فرمای بیرون بزنن. اگر اونها کم رنگ بشه و ما صرفا فرما رو طراحی بکنیم، مسلما به سمت یک کاری میریم که تا یه حد زیادی تصنع توش وجود داره.
خب در مورد این نمایش خیلی بیش از اینها میشه صحبت کرد، اما چون ابتدای اجرا هست بیش از این دیگه اثر رو نمیشه گفت تا مخاطبین بیان و اثر شما رو ببینن تا بیشتر راجبش بشه صحبت کرد. برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبت دارید بفرمایید.
امیدوارم که مخاطبینی که میان نمایش ما رو میبینن ازش لذت ببرن و یک در واقع به یه نوعی بشه یک بستری فراهم بشه که حتی مخاطبین عامه تئاتر، حالا فارغ از مخاطبین که از اهالی تئاتر هستن، بتونن اگر دوست دارن در واقع توی اون بستر در کنار هم راجع به اون آثار گپ بزنن، حرف بزنن. من فکر میکنم این به یه در واقع این جلسات، این گرد همایی‌های این چنینی خیلی لازمه، از این جهت که در واقع یک میزان از آگاهی و اطلاعات و دانش رو میتونن توی این جلسات به دست بیارن که بعضی وقتا به نظرم شاید کارکردش از خود اون نمایشه و تأثیرش از خود اون نمایشه برای مخاطبی که میاد میبینه بیشتر باشه. و تشکر میکنم از شما.
من هم سپاسگزارم که وقت تو در اختیار ما گذاشتی و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.